ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 20 دی ماه 1393 به وقت ایران برابر با 10 ژانویه سال 2015 میلادی رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 8 درجه در اینجا و حدود 2 درجه در تهران، سردتر از پراگ. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. ماموران پلیس با یورش به دفتر چاپخانه‌ای در شهر دامرتن آنگوئل که سعید و شریف کواشی، دو برادر مظنون، به حمله به دفتر شارلی ابدو در آن مخفی شده بودند، آنها را کشتند. همزمان ماموران پلیس ضد شورش فرانسه با حمله به فروشگاهی در شرق پاریس که روز جمعه عده‌ای در آن به گروگان گرفته شده بودند، تعدادی از گروگان‌ها را آزاد کردند و فرد گروگانگیر را کشتند. خبرها حاکی از کشته شدن 4 تن از گروگان هاست. درباره آخرین اخبار مربوط به این گروگانگیری در این مجله بیشتر خواهید شنید. فردی مسلح عصر روز جمعه با ورود به یک مغازه جواهر فروشی در شهر مونپلیه در جنوب فرانسه 2 نفر را به گروگان گرفت. کریستوف بارت، دادستان فرانسه، به خبرگزاری فرانسه گفته است گروگانگیری اخیر توسط یک سارق انجام شده و به نظر می رسد که با موارد قبلی در پاریس ارتباطی نداشته باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه آنچه را تروریسم و خشونت به نام اسلام خواند محکوم کرد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که 2 روز پس از حمله به مجله شارلی ابدو و قتل 12 تن سخن می گفت، افزود خشونت و تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم است. همزمان گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده در آفریقا روز جمعه از حمله به مجله شارلی ابدو و کشته شدن 12 تن به عنوان یک اقدام قهرمانانه یاد کرد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، روز جمعه اعلام کرد که محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا، روز چهارشنبه در شهر ژنو در سوئیس دیدار خواهند کرد. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی افزود آقایان ظریف و کری پیش از مذاکرات دو جانبه راهنمایی‌های لازم را به معاونان خود به عمل خواهند آورد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه 22 دی ماه به ایران سفر می کند. وی قرار است در این سفر با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و معاونانش دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از این دیدارها رایزنی های دو جانبه بر سر مذاکرات پیش روی هسته ایران با گروه 5+1 در ژنو است. انفجار انتحاری در مقابل مسجد شیعیان در شهر راولپندی پاکستان دست کم 5 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. این حمله شامگاه جمعه زمانی صورت گرفت که تعداد زیادی از شیعیان برای انجام مراسم مذهبی در این مسجد حضور داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزیر خارجه ایران، روز جمعه از برنامه ریزی هایی برای لغو صدور ویزا با کشورهای همسایه خبر داد. وی میگوید در صورتی که کشورهای همسایه حاضر شوند اخذ روادید سفر برای گردشگران ایرانی را لغو کنند، ایران نیز حاضر است عمل متقابل انجام دهد. معاون امور کنسولی وزیر خارجه ایران همچنین از لغو روادید سفر به ایران برای شهروند دان کویت خبر داده است که در برابر عمل مشابه آن کشور صورت می‌گیرد. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدیم. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در فرانسه در روزی پر استراب 2 مورد ماجرای گروگانگیری با کشته شدن مهاجمان و چند گروگان به پایان رسید. تازه ترین اطلاعات در این باره رو به طور مستقیم از پاریس خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به واکنش های بین المللی به وقایع فرانسه. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به طور غیر مستقیم حملات فرانسه را محکوم کرد. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا از پنجشنبه در ژنو آغاز می‌شود. گزارشی در این باره خواهید شنید. یک وبلاگ نویس سعودی به جرم توهین به اسلام به 1000 ضربه شلاق، 10 سال حبس و 1,000,000 ریال سعودی جریمه محکوم شده است. جزئیات ماجرا در همین مجله. و در نیمه دوم مجله نیمه شب، مجله هفتگی جامعه را می‌شنوید. با ما بمانید. فرانسه روز جمعه عجیب پر استرابی رو پشت سر گذاشته. ارتباط تلفنی مستقیم ما با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، برقرار شده است. خانم پور ابراهیم سلام، ممکنه یک جمع‌بندی از وقایعی که روز جمعه در فرانسه رخ داد شرح بدید برای شنوندگان ما؟
بله، من هم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون و بگم امروز یک روز پر استراب همونطور که گفتیم برای فرانسوی ها بود و با یک گروگانگیری خونین که به پایان رسید با کشته شدن 4 گروگان و 3 گروگانگیر. این حادثه در 3 روز گذشته در مجموع 17 نفر توسط این 3 نفر کشته شده بودند. صبح امروز این داستان شروع شد بعد از اینکه دو برادر مظنون به حمله به نشریه شارلی هبدو در شمال حومه شمال شرقی پاریس در دمختن در یک چاپخانه یک نفر رو گروگان گرفتن. بعد از اون پلیس در اون منطقه مستقر شد، راه‌ها و خیابان‌ها در واقع اتوبان‌های اون منطقه رو بست، مدارس رو تخلیه کرده بود و سعی می‌کرد که با گروگانگیرها ارتباط برقرار کنه. به گفته پلیس این گروگانگیرها به زعم خودشون آماده شهادت بودند. 2 ساعت بعد از اون بود که خبر رسید در منطقه ونسن، در پخت ونسن، در منطقه 20 پاریس، در شرق پاریس، در واقع یک گروگانگیر دیگه که در واقع بعدا مشخص شد همون شخصیه که دیروز در حومه جنوبی پاریس یک پلیس رو به قتل رسونده بود، هم در سوپرمارکت یهودی ها چند نفر رو به گروگان گرفته. ابتدا گفته شده بود که 5 نفر، ولی بعد از پایان گروگانگیری مشخص شد که بین 10 تا 15 نفر رو این گروگانگیر به گروگان گرفته بوده. پلیس همچنان به دنبال یک زن 26 ساله است که میگه دیروز همراهی کرده گروگانگیر منطقه ونسن رو، گروگانگیری که در واقع گفته شده ارتباط مستقیمی هم داشته با دو برادر کواشی، کسانی که حمله کرده بودند به نشریه چارلی ابدو.
خانم پور ابراهیم، در حال حاضر وضعیت پاریس و وضعیت اضطراری که قبلا اعلام شده بود چگونه است؟
همچنان وضعیت اضطراری در بالاترین سطح خودش هست در پاریس، ولی از جایی که من الان هستم تا حدود نیم ساعت پیش خیابون‌های اطرافش بسته شده بود. الان این خیابون‌ها باز شده و تردد در اون صورت می‌گیره، هرچند که هنوز اتومبیل‌های پلیس و همینطور ماشین‌های شخصی پلیس از سمت محل حادثه در ترددن و از اونجا بر می‌گردن. باید بگم در واقع همچنان شرایط امنیتی حاکمه، با توجه به اینکه یک نفر دیگه که در ارتباط با این گروگانگیری‌ها بوده پیدا نشده. این رو هم اضافه کنم که یک شبکه خبری فرانسوی، شبکه تلویزیونی به اسم، اعلام کرده که امروز صبح با یکی از مهاجمان، با یکی از این دو برادر صحبت کرده و بعد از اون، بعد از 2 هم ساعت حدودا 3 با گروگانگیر منطقه ونسن، با شخصی به نام امدی کولیبالی، و این برادر، یکی از برادران شریف کواشی، گفته که با از طرف القاعده یمن ماموریت داشته. امدی کولیبالی هم ادعا کرده که با برادران کواشی هماهنگ بوده و از طرف دولت اسلامی ماموریت داشته.
خانم پور ابراهیم، گروگانگیری که شامگاه جمعه در یک جواهر فروشی در مونپلیه رخ داد ظاهراً به این ماجراهای تروریستی ارتباطی نداشته.
بله درسته، به نظر میرسه که یک دزدی از این جواهر فروشی بوده و چیزی که گفته میشه اینه که ارتباط مستقیمی با رخدادهای پاریس نداشته. این رو هم باید اضافه کنم که نخست وزیر فرانسه آقای مانوئل والز هم ضمن دعوت از مردم این کشور به همبستگی و اتحاد خواسته که از همه در راهپیمایی و تظاهرات روز یک شنبه شرکت کنن. اینجا در پاریس روز یک شنبه قرار یک راهپیمایی بزرگ برگزار بشه با حضور احزاب مختلف. البته حزب راست افراطی جبهه ملی هنوز حاضر به شرکت در این راهپیمایی نشده، ولی به غیر از آقای اولاند سران کشورهای دیگه از جمله آقای کامرون، خانم مرکل، آقای دونالد توسک رئیس شورای اروپا و همینطور آقای ماتو رنزی و نخست وزیر اسپانیا هم اعلام آمادگی کردن که در این راهپیمایی شرکت بکنن. آقای والز هم گفته که وقتی که به یک مسلمان به خاطر مسلمان بودنش حمله میشه، یا به یک یهودی به خاطر یهودی بودن، و یا به یک کاتولیک به خاطر مذهبش حمله میشه، این حمله به فرانسه و ارزش‌های اونه. آقای اولاند هم توی نطق تلویزیونی که حدوداً یک ساعت و نیم پیش انجام دادن گفتن که این افراطگرایان ربطی به دین اسلام ندارن و ما مردمی آزاده هستیم که در مقابل هیچ فشاری کوتاه نمیایم و نمیترسیم.
بله، یک دنیا سپاسگزارم. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا بود در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اتفاقات پاریس و حمله به هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این واکنش‌ها.
رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا دونالد توسک میگوید نشست آینده اتحادیه اروپا بحث تلاش‌های ضد تروریستی را در بر خواهد گرفت. وی روز جمعه در ریگا پایتخت لتونی گفت در نظر دارد نشست 12 فوریه 23 بهمن را جهت بحث گسترده‌تر درباره واکنش اتحادیه اروپا به حملات اخیر در پاریس به کار برد. بنابر گزارش‌ها گروه خلافت اسلامی از حمله مرگبار به دفتر هفته‌نامه فکاهی فرانسوی تجلیل کرده و عاملان این حمله را جهادیون قهرمان توصیف کرده است. ژانت بوگرب همکار سردبیر مقتول هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو میگوید استفان شاربونیغ و همکارانش در دفاع از آزادی بیان و سکولاریسم جان خود را دادند. بوگرب گفت او ایستاده جان خود را داد. شاربونیغ پس از آنکه دفتر هفته‌نامه در سال 2011 با بمب آتش‌زا مورد حمله قرار گرفت، گفته بود ترجیح می‌دهد ایستاده بمیرد تا آنکه زانو بزند و زندگی کند. پیر فریدن ریش، سردبیر روزنامه فرانسوی لیبراسیون، روز جمعه در پاریس در گفتگو با خبرنگاران از تصمیمش برای میزبانی روزنامه‌نگاران بازماندی هفته‌نامه شارلی ابدو گفت تا آنها بتوانند روی شماره هفته آینده مجله کار کنند.
Because it's like natural for since a long time Charlie Hebdo and
چون برای ما طبیعی است. شارلی ابدو و لیبراسیون مدت ها مثل برادر بودند، مانند یک سن. از سال 2011 انگام ضربه قبلی خواستیم اینجا بیایند، از این رو واقعیتی آشکار است.
در همین حال کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر زید رعد الحسین که خود مسلمان است روز جمعه در سازمان ملل در ژنو از کاریکاتورهای منتشره انتقاد کرد، اما هر گونه واکنش خشونت آمیز را تقبیح کرد.
As a Muslim, many of the cartoons which are being reproduced.
بسیاری از کاریکاتورهایی که امروز اینجا و اونجا تولید میشند همونقدر برای من زننده هستند که برای هر مسلمانی اینجا در این ساختمان یا هر مسلمانی در سراسر جهان، برای همه حدود 1.5 میلیارد نفر ما زننده است. اما پاسخ البته قتل یا ضرب و جرح، آسیب رساندن یا توهین و بی‌احترامی به هیچ کس نیست. به خصوص کشتن یا مجروح کردن مکروهه.
Would be abominable.
در این میان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در پاریس بر گسترش تدابیر امنیتی جهت جلوگیری از تکرار وقایع اخیر تاکید نمود.
باید همچنین تلاش کنیم پیشگیری حتی قوی‌تری در مقابل تکرار احتمالی وقایعی که همینک تجربه کرده ایم اعمال کنیم. می‌دانیم که این گونه وقایع می‌تواند تکرار شود. به ویژه شاهد وقایعی وخیم در ماه دسامبر بودیم و از احتمال اینکه برخی افراد برای ایجاد فاجعه از پریشانی کسان دیگر استفاده کنند آگاهیم. پیشگیری، اطلاعات.
در آلمان رئیس جمهوری آن کشور یواکیم گاوک روز جمعه در برلین گفت حمله اخیر ما را تکان داد، اما باورهای من را تکان نخواهد داد.
Das abscheuliche Verbrechen, das in Paris geschah,
جنایت تکان دهنده که در پاریس روی داد حمله ای به آزادی بود، به آزادی مردم فرانسه، به آزادی اروپاییان و به آزادی جامعه باز. ما یکی خورده ایم و چیزی نمی توانیم بگوییم، اما آنهایی که چنین جنایاتی را مرتکب می شوند یا از آنها طرفداری می کنند و آنهایی که سعی دارند تا از آن چیزی کسب کنند به آنها می گوییم. این حملات ما را تکان داد، اما اعتقاداتمان را تکان نخواهد داد.
erschüttert nicht unsere Überzeugungen.
در میان واکنش‌ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز جمعه با ابراز تسلیت به سفیر فرانسه در اسرائیل از گروه‌های نام برد که به گفته وی ایدئولوژی مشترکی دارند و در صدد از بین بردن آزادی‌اند. حالا شاید اسامی مختلفی داشته باشند، داعش، بوکو حرام، حماس، الشباب، القاعده، حزب الله، اما تمامشان با همان تنفر و تعصب تشنه به خون رانده می شوند و تمامشان دنبال نابودی آزادی های من و تحمیل استبدادی شدید و قرون وسطایی بر همه ما هستند. 185 روزنامه‌نگار ایرانی روز جمعه در بیانیه‌ای حمله مرگبار به هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو را به عنوان حمله تروریستی محکوم کردند و نوشتند اقدام به خشونت علیه آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ای و ترور روزنامه‌نگاران در هر قالب و به هر شکل و بهانه به دست هر فرد و گروه با هر مرام و عقیده‌ای محکوم است. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله مرگبار به دفتر مجله شارلی ابدو نوشته است که این حمله موجی از خشم و اندوه میان شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایران برانگیخته است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارشی دیگر ادامه می‌دهیم. بعد از واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به حملات دو سه روز اخیر در فرانسه، رئیس جمهور ایران هم به طور غیر مستقیم این حملات را محکوم کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس جمهور ایران روز جمعه بدون اشاره مستقیم به حمله روز چهارشنبه به مجله طنز شارلی ابدو در پاریس گفت آنها که به ناروا به نام جهاد و دین و اسلام به آدمکشی و خشونت و افراد می‌پردازند، چه بخواهند و چه نخواهند در مسیر اسلام حراسی و اسلام ستیزی قدم گذاشتند. حسن روحانی در دیدار تعدادی از مسئولان و شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی خشونت و تروریسم را محکوم کرد.
ما افراط و خشونت و تروریسم را محکوم می‌کنیم، چه در فلسطین باشد و چه در لبنان باشد و چه در شام باشد و چه در عراق، چه در پاریس و چه در آمریکا. ترور همه جا محکوم است و هر آن کس که از خشونت و تروریسم حمایت کند، چه کشورهای منطقه خدای ناکرده باشند و چه اروپا باشد و چه آمریکا، همه از دیدگاه ما محکومند. ما حامی همه ملت‌هایی هستیم که امروز بر علیه تروریسم قیام کردند و ایستادگی کردند.
روز جمعه پس از سخنان آقای روحانی، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در دیدار با مسئولان کشور و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی تنها به پرهیز از سوء ظن و اهانت فرقه‌های مختلف شیعه و سنی نسبت به یکدیگر اشاره کرد و مراکز جاسوسی و اطلاعاتی غرب را به تفرقه افکنی متهم کرد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت
اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند.
حجت الاسلام احمد خاتمی، امام جمعه این هفته تهران، است از جمله افرادی بود که با صراحت بیشتری حمله‌های تروریستی چند روز اخیر در فرانسه را محکوم کرد، اما در عین حال از کشورهای غربی انتقاد کرد، زیرا به تعبیر او آنها تروریست‌ها را حمایت می‌کنند.
ما حمله تروریستی در فرانسه را به شدت محکوم میکنیم و معتقدیم اسلام کشتن بیگناهان رو اجازه نمیده. این بیگناه میخواد در پاریس باشه، میخواد در سوریه باشه، میخواد در عراق باشه، میخواد در یمن باشه، میخواد در پاکستان و افغانستان باشه. صحبت اینه عامل کشتار این همه بیگناه در این کشورها کیست؟ چی تأمین میکنه سلاح اینها رو؟ دلارهای امریکا، پوند انگلیس، یوروی اتحادیه اروپا، شما این جانورها و مارها را در آستین پروریدید. آن که باد بکارد طوفان درو میکنه.
پیش از این نیز مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرده و گفته بود هر گونه حمله تروریستی علیه انسان‌های بیگناه با تعالیم اسلام مغایر است. خانم افخم در این حال توهین به ادیان الهی و ارزش‌ها و نمادهای مورد احترام این ادیان را محکوم و غیر قابل قبول دانست. پس از حملات تروریستی روزهای گذشته در فرانسه بخش مهمی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی ایران واکنش خاصی به این حملات نشان ندادند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر ادامه میدهیم.
اون چی که در فرانسه اتفاق افتاد، این عمل تروریستی رو میخوام بگم، این نتیجه اشتباه آقای اوباما و غرض‌ورزی آقای پوتین و جمهوری اسلامی بود، چیزی غیر از این نیست. نتیجه همون رفتاری بود که در رابطه با سوریه اینا کردن.
ما در اصل زندگی میکنیم که جواب قلم قلمه نه گلوله. خانم مرضی افخم واقع پاریس محکوم کردن، ولی هیچ اشاره‌ای به فتوای آیت الله خمینی در رابطه با قتل سلمان رشدی به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی نکردن. این فتوا هنوز سر جای خودش هست و هر روز هم به قیمت اضافه میشه. اینو چه جواب میدن؟
به نظر من این یک نقطه ضعف بزرگ برای اسلام و مبلغین اسلامی هست که کسی جرأت نکنه و اجازه نداشته باشه که انتقادی از اسلام و قرآن بکنه. شما که امروز اینترنت دارید، ساتلیت دارید، چرا تلاش نمی کنید که مردم دنیا را به طرف اسلام بکشید؟
به نظر من سران حکومت فرانسه باید تمام تلاش خود را بکنند و این جنایتکاران حمله به دفتر روزنامه را دستگیر کنند و با آنها نه با قوانین فرانسه بلکه با قوانین اسلامی که کسی قتلی انجام میده باید قصاص بشه با اونها برخورد کنن. ممنون، خداحافظ.
ایران خطر داعش رو شاید 2 تا 3 سال پیش به دوستان غربی گوشزد کرده بود، ولی کوبوش شنوا این رسیده کار اینها که امروز تو فرانسه آدم میکشن، فردا هم احتمال داره توی کشور دیگه آدم بکشن. آخه اینا باید تو عراق و سوریه جلوشون گرفته بشه. کشورهای منطقه بعضی هاشون اینا رو ساپورت میکردن. حالا ببین پشیمانی تو دیگه، پشیمانی هم سودی نداره. چرا دولت‌های غربی با این دولت‌های سوریه و عراق هماهنگ نمیشن اینا رو از بین ببرن برای همیشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتن. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. و اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 از پنجشنبه هفته آینده با دیدار دو جانبه هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در شهر ژنو سوئیس آغاز می‌شود. جزئیات بیشتر در این باره رو از نوشین سید حسینی می‌شنوید.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای پیشرو با ایران را وندی شرمن معاون وزارت خارجه بر عهده خواهد داشت و هلگا اشمیت معاون سیاسی اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از سوی گروه 5+1 در مذاکرات با ایران شرکت خواهد کرد. ایران و گروه 5+1 روز 3 آذر ماه گذشته با تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه تا 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه سال آینده موافقت کردند. قرار است طرفین تا ماه اسفند به توافق سیاسی بر سر مسائل اصلی دست یابند و تا 9 تیر ماه با روشن شدن جزئیات و مسائل فنی به توافق جامع و نهایی دست یابند. مذاکرات هسته‌ای در حالی هفته آینده از سر گرفته می شود که به رغم مخالفت دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، فشار کنگره برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته است. قانونگذاران جمهوری خواه با در دست داشتن اکثریت در مجلس های سنا و قانونگذاران آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که در حال بررسی طرحی برای ایفای نقش در مذاکرات هسته‌ای و اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران هستند. سناتور جمهوری خواه مارک کرک به خبرنگاران گفته که پیش بینی می کند که کمیته بانکی سنا در چند هفته آینده طرحی را به رأی بگذارد که بر اساس آن در صورت عدم همکاری ایران آمریکا بتواند تحریم‌ها علیه تهران را افزایش دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن بریتانیا موضع نمایندگان جمهوری خواه آمریکا را بیشتر در راستای اعمال فشار روانی بر ایران ارزیابی می‌کند.
با وجود انتقال اکثریت در سنا به جمهوری خواهان و دست بالای اونها در کنگره، همچنان قانونگذاران آمریکا به این باور هستند که در صورت وجود راهی برای رسیدن به سازش با جمهوری اسلامی، گفتگو بهترین راه است. بنابراین از اهرم اعمال فشار فقط استفاده روانی می‌کنند تا جمهوری اسلامی مواضع کنونیش رو تغییر نده و خواسته هایی رو که در دور قبلی مذاکرات افزایش پیدا کرده بود به همین وضع ادامه نده. طبیعتاً وضعیت جمهوری اسلامی در تقابل با کنگره تازه و به خصوص سنایی که در اکثریت جمهوری خواه هست بهبود پیدا نکرده. افزایش تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران رو دشوارتر کرده. با این وجود هنوز در داخل کشور اصولگرایان به مقاومت اصرار می‌ورزند و تقاضاهایی رو که از جامعه جهانی دارند افزایش دادند. به این علت دو شاخه متفاوت در درون کنگره، یک از راه بازنگه داشتن در مذاکره و دوم از راه نشان دادن نتایج نرسیدن به توافق، سعی در همسو کردن جمهوری اسلامی با کلیات توافقی دارند که یک بار در نوامبر سال 2013 و بار دیگه در نوامبر سال 2014 به طور کلی اصول اون رو مورد موافقت قرار دادند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هم روز چهارشنبه گذشته با اذعان به اینکه تحریم ها برای کشور مشکل ایجاد کرده، بار دیگر تاکید کرد که به آمریکا اعتماد ندارد ولی با مذاکره درباره پرونده اتمی نیز مخالف نیست. رهبر ایران در ادامه تکیه بر اقتصاد مقاومتی را روشی برای گرفتن حربه تحریم از دست دشمن خواند.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. رائف بداوی، یک وبلاگ نویس جوان شهروند عربستان سعودی، به جرم توهین به اسلام روز جمعه در ملأ عام شلاق خورد. اگر همه چیز بر همین منوال پیش برود، او باید هر هفته 50 ضربه شلاق را تحمل کند تا حکم 1000 ضربه را که دادگاه سال گذشته برای او صادر کرده به پایان ببرد. 10 سال زندان و جریمه‌ای به مبلغ 1,000,000 ریال سعودی هم از دیگر محکومیت‌های این جوان است. مجامع حقوق بشری و برخی کشورها از جمله آمریکا صدور این احکام را از سوی دادگاه سعودی برای یک وبلاگ نویس محکوم کردند. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
خبرگزاری آلمان به نقل از سازمان عفو بین الملل گزارش داده است که وبلاگ نویس سعودی رائف بداوی روز جمعه پس از نماز جمعه در میدان شهر جده، در حالی که دست بند و پابند داشت، در میانه جمع ماموران امنیتی و مردم شلاق زده شد. در این دور نخست این بلاگر سعودی 50 ضربه از مجموع 1000 ضربه شلاقی را خورد که دادگاه برای او تعیین کرده است. از این پس هر هفته حکم شلاق او تا به اتمام رسیدن 1000 ضربه ادامه خواهد یافت. این وبلاگ نویس که خبرگزاری آلمان به نقل از سازمان عفو بین الملل او را لیبرال می‌خواند، به اتهام توهین به اسلام محاکمه و محکوم شده است. سال گذشته دادگاه سعودی رائف بداوی را در کنار 1000 ضربه شلاق به 10 سال زندان و پرداخت 1,000,000 ریال سعودی، چیزی نزدیک به 270,000 دلار آمریکا، محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل اجرای حد تازیانه وبلاگ نویس سعودی را بی‌رحمانه خوانده و می‌افزاید که این عمل در قوانین بین المللی ممنوع و مطرود است. نایب رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل می‌افزاید که رائف بداوی زندانی عقیدتی است و تنها جرم او استفاده از حق آزادی بیان است که آن را از طریق یک صفحه وبسایت در اینترنت به انجام رسانده. وبسایتی برای عموم و مطرح شدن دیدگاه‌هایشان. عفو بین الملل همزمان خواستار آزادی بی قید و شرط این بلاگر سعودی شده است. آمریکا نیز روز پنجشنبه نگرانی عمیق خود را از این پرونده اعلام کرد و از مقامات عربستان سعودی خواستار تجدید نظر در آن شد. خبرگزاری آلمان در بخشی از گزارش خود آورده است که فعالان و مدافعان حقوق بشر به گونه مستمر عربستان سعودی را متهم به تحت فشار گذاردن فعالان سیاسی و مدنی می‌کنند. آنها می‌گویند که این کشور پادشاهی تفسیر سختگیرانه‌ای از قوانین شریعت اسلام را به اجرا در می آورد و برای برخی از جرائم مجازات مرگ را اعمال می کند. مقامات عربستان سعودی هم در دفاع از سیستم کیفری خود می گویند برای بازداشتن مجرمان آتی و حفظ امنیت این کار ضروری است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران، برابر با ساعت 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با بنیامین صدر، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. ماموران پلیس با یورش به دفتر چاپخانه‌ای در شهر داماتن آنگوئل که سعید و شریف کوهشی دو برادر مظنون به حمله به دفتر شارلی ابدو در آن مخفی شده بودند آنها را کشتند. این دو برادر الجزایری تابور پیش از کشته شدن به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که در جریان آن دست کم یک پلیس زخمی شده است. مقام‌های پلیس فرانسه می‌گویند سعید و شریف کوهشی دو مظنون اصلی حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در پاریس بودند. همزمان ماموران پلیس ضد شورش فرانسه با حمله به فروشگاهی در شرق پاریس که روز جمعه عده‌ای در آن به گروگان گرفته شده بودند، تعدادی از گروگان‌ها را آزاد کردند و فرد گروگانگیر را کشتند. خبرها حاکی از کشته شدن 4 تن از گروگان هاست. پلیس و دادستانی پاریس اعلام کردند که گروگانگیر این فروشگاه یهودی همان فردی است که روز شنبه با شلیک به دو پلیس در فرانسه یک زن پلیس را کشت و دیگری را زخمی کرد. پلیس فرد گروگانگیر را یک آفریقایی تبار با ملیت فرانسوی معرفی کرده که امدی کولابی نام دارد. فردی مسلح عصر روز جمعه با ورود به یک مغازه جواهر فروشی در شهر مونپلیه در جنوب فرانسه دو نفر را به گروگان گرفت. کریستوف بارت دادستان فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفته است که گروگانگیری اخیر توسط یک سارق انجام شده و به نظر می رسد که با موارد قبلی ارتباطی نداشته باشد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید فرانسه در مقابل تهدیدها ایستاده است. وی شامگاه جمعه در پیامی تلویزیونی با اشاره به وقایع 3 روز اخیر در فرانسه تاکید کرد که این افراد متعصب ارتباطی با دین اسلام ندارند. آقای هولاند در ادامه از مردم فرانسه خواست وحدت و اتحاد خود را حفظ کنند و از آنها دعوت کرد که روز یکشنبه در راهپیمایی وحدت ملی ضد تروریستی شرکت کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه آنچه را تروریسم و خشونت به نام اسلام خواند محکوم کرد. به گزارش ایرنا آقای روحانی که 2 روز پس از حمله به مجله شارلی ابدو و قتل 12 تن سخن می گفت افسود خشونت و تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم است. همزمان گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده در آفریقا روز جمعه از حمله به مجله شارلی ابدو و کشته شدن 12 تن به عنوان یک اقدام قهرمانانه یاد کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه اعلام کرد که محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه در شهر ژنو در سوئیس دیدار خواهند کرد. به گزارش ایرنا آقای عراقچی افزود آقایان ظریف و کری پس از مذاکرات دو جانبه راهنمایی‌های لازم را به معاونان خود خواهند داد. سرگئی ریابکوف و معاون وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه 22 دی ماه به ایران سفر می کند. وی قرار است در این سفر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و معاونانش دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از این دیدارها رایزنی های دو جانبه بر سر مذاکرات پیش روی هسته ایران با گروه 5+1 در ژنو است. و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شامگاه جمعه وارد تهران شد. وی قرار است در این سفر یک روزه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. نوبت میرسه حالا به مجله هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به یک تصمیم خودخواسته اما تلخ می‌پردازیم، به خودکشی و دلایل و آمار و ارقام آن در ایران، به ویژه شهر مسجد سلیمان. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر مهم هفته پیش رو با هم مرور کنیم. رئیس سازمان زندان‌های ایران میگوید که 60,000 سارق در زندان‌های ایران زندانی هستند. به گفته اصغر جهانگیر، گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و اعتیاد، بالا رفتن آمار طلاق و ناامنی و بی‌توجهی به مسائل فرهنگی با افزایش شمار این سارقان ارتباط دارد و به گفته او این مسائل را نمی‌توان تنها با زندان و سنگین‌تر کردن مجازات‌ها حل کرد. رئیس سازمان زندان‌های ایران گفته که ظرفیت زندان‌های کشور از نظر فضای فیزیکی بین 80 تا 118,000 تن است، اما همکنون 220,000 نفر در زندان‌های ایران زندانی هستند. دادگاه شهرستان جهرم عامل حمله‌های اخیر به دختران و زنان این شهر و ضرب و جرح آنان را با چاقو به اعدام محکوم کرد. بر این اساس سعید بهشتیفر به اعدام محکوم شده است. شاکیان پرونده آنگونه که منابع خبری از ایران گزارش کردند 9 زن هستند، در حالی که پیش از آن در رسانه‌ها عنوان شده بود 6 زن در جهرم هدف حمله قرار گرفتند. این پرونده آذر ماه گذشته و به دنبال اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان مطرح شد. رسانه‌های داخلی آذر ماه گزارش دادند که فردی با حمله به زنان و دختران جوان در جهرم آنها را با چاقو مجروح کرده است. بر اساس گزارش‌ها متهم سعید بهشتیفر در بازجویی‌های اولیه اعتراف کرده بود که این اقدامات را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون سرشناس انجام داده که گفته بود ریختن خون بدحجابان را مباح می‌داند. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ایران 15 دی ماه از تأثیر نامطلوب طرح افزایش جمعیت و تأثیر کاهش استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در گسترش ایدز در ایران ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت از مدیران وزارت بهداشت گفت که تنها راه کاهش انتقال جنسی بیماری ایدز استفاده از وسایل پیشگیری است و حال این نگرانی وجود دارد که توزیع نشدن وسایل پیشگیری از بارداری به افزایش انتقال جنسی دامن بزند. به گفته آقای صداقت، وزارت بهداشت ایران به همین دلیل به فرهنگستان علوم پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران نگرانی خود را ابراز کرده است. برخی رسانه‌های ایران در یکی دو ماه گذشته اعلام کردند که آمار خودکشی در شهرستان مسجد سلیمان در 2 سال گذشته بالا رفته است. برای نمونه، نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس ایران به ایلنا گفته که به دلیل آمار بیکاری اقدام به خودکشی در مسجد سلیمان بیشتر گزارش می شود. به گفته ناصر صالحی نسب، شنیده شده که سال گذشته حدود 190 مورد خودکشی نافرجام در مسجد سلیمان گزارش شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشتر این خودکشی ها را جوانان به ویژه مردان انجام دادند، گفته که بیشتر این افراد از بیکاری یا اعتیاد به مواد مخدر رنج می برند. نزهت فرهودی، روانشناس و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، در گفتگو با ما و در یک نگاه خودکشی را زاییده تنهایی انسان در سنینی خاص می‌داند.
خودکشی در بین نوجوانها تا سن 23 سالگی و در بین کهنسالان از 65 سالگی به بالا بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
با این اوصاف اما بسیاری از مسئولان در گزارش‌های رسمی خود بیکاری را به عنوان مهمترین عامل خودکشی‌های ایران عنوان میکنند. حسین غازیان، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا، میگوید که آمار و اطلاعات دقیق و مدونی درباره دلایل و چگونگی خودکشی در ایران منتشر نشده است.
تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز مطالعات جامعی در مورد خودکشی در ایران و عللش انجام نشده. اما اگر گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میان این 800 هزار نفری که در سال خودکشی میکنن، 75% کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی معنی این حرف این استش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر و کمبود درآمد. بنابراین میشه حد زد که در جامعه مثل ایران هم فقر میتونه یک عامل باشه، اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر، به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدف‌هایی که جامعه اون هدف‌ها رو مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دریافتن به اون هدف‌ها نیست.
روز جمعه 5 دی‌ماه بار دیگر خبرهای نگران کننده‌ای درباره آمار خودکشی در مسجد سلیمان منتشر شد. احمد نیامتپور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مسجد سلیمان، از اختصاص اعتباری برای بررسی وضعیت خودکشی در این شهر خبر داد. او گفت که کارگروه تخصصی از استادان و متخصصان جامعه شناسی و روانشناسی تشکیل شده تا با همکاری بهزیستی وضعیت خودکشی در مسجد سلیمان بررسی شود. پیشتر نیز محمد رضا کرمزاده، عضو شورای شهر مسجد سلیمان، از 330 مورد خودکشی در این شهر در سال 1390 خبر داده بود و گفته بود که 12 مورد از این خودکشی ها منجر به مرگ افراد شده است. به گفته آقای کرمزاده، بیشتر افرادی که اقدام به خودکشی کردند زیر 25 سال بودند. اما چرا جامعه جوان ایران بیشتر دست به خودکشی میزند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه. این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه که در حال گذار.
تقریبا در تمام آمار رسمی جنسیت افرادی که دست به خودکشی میزنند بیشتر مرد عنوان شده است، یعنی مردان جوان بیشتر به خودکشی دست میزنند. اما چرا این مردان جوان به استقبال این مرگ خودخواسته می روند؟ حسین غازیان معتقد است که فشار اقتصادی و برخی محرومیت‌ها سبب می شود که مردان جوان برای گریز از واقعیت‌های تلخ بیشتر به خودکشی روی آورند.
این مرد هست که مسئول رتق و فتق امور زندگی است و بنابراین برای رتق و فتق امور زندگی نیاز داره به اون هدف‌های مرحله‌ای زندگی دسترسی پیدا بکنه، مثلا تحصیلات، داشتن شغل، درآمد و چیزهای دیگه. این فشار تقاضا روی دوش مرد عملاً اون رو توی موقعیت دشوارتری قرار میده و اگر از رسیدن به اون هدف باز بمونه یا احساس ناامیدی یا استیصال بکنه در نهایت برای رسیدن به هدف، بنابراین زمینه برای خودکشی در مورد مرد بیشتر آماده میشه تا در مورد زن. به علاوه جنبه جالبش این است که اساساً علم جامعه شناسی یکی از پایگاه‌های آغازینش جایی است که به موضوع خودکشی حمله کرد، یعنی اعلام کرد خودکشی که در این حال خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین اقدام است که فرد ممکنه بکنه چگونه میتونه دلایل اجتماعی داشته باشه. اگر از این دید به موضوع نگاه بکنیم، خب معلوم است که به دلیل اینکه خودکشی زمینهای اجتماعی داره، بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هستیم. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت میکنیم های دولت ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون بیاد.
بر اساس سرشماری سال 1385 شهرستان مسجد سلیمان ایران بیش از 271 هزار تن جمعیت دارد، شهری که نفت ایران برای نخستین بار در سال 1908 میلادی در آن کشف و استخراج شد. با این وجود مسئولان استان خوزستان همواره از آمار گسترده فقر و بیکاری در این شهرستان حکایت می‌کنند، به طوری که هوشمند صفایی مدیر کل رفاه اجتماعی استانداری خوزستان اولین روز آذر ماه گذشته آمار بیکاری مسجد سلیمان را بیش از 40% و بیشترین میزان بیکاری در استان خوزستان عنوان کرد. از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه بیش از 1400 تن در ایران به دلیل آنچه خودکشی تشخیص داده شده جان خود را از دست دادند. فقر و استیصال و همچنین ناامیدی و ناراحتی های حاد روانی مهمترین دلایل خودکشی اعلام شدند. از اینکه همچون هفته های گذشته همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.